كده طبعا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسائل فقهی درباره احکام کفاره صوم شهر رمضان بود. اگر شخصی روزه ماه مبارک رمضان را عمدن افطار کند کفاره او چیست؟ گفتیم دو قول در اینجا وجود دارد. قول اول که قول مشهور است، فرمودند که کفاره او تخییری است بین اتق رقبه، صوم شهرین متتابعین و اطعام 60 مسکینا. قول دوم قول جناب ابن ابی عقیل عمانی است. ایشان فرمود کفاره به صورت ترتیبی است، یعنی اول باید اتق را انجام بده، اگر نتوانست صوم شهرین، اگر نتوانست اطعام 60 مسکینا. عرض شد که منشأ این اختلاف روایات هستند. کسانی که قائل به تأخیر شده اند تمسک کردند به صحیحه عبدالله ابن سنان که این را خوندیم. کسانی که قائل به ترتیب شدند تمسک کردند به صحیحه علی ابن جعفر. صحیحه علی ابن جعفر میگفت اول اتق، نشد صوم شهرین، نشد اطعام 60. اما صحیحه عبدالله ابن سنان میگفت از اول مخیر هستی بین این و بین این و بین این. خب این دو تا صحیحه با هم تعارض کردن. در جلسه گذشته گفتیم که دو تا نظریه در اینجا ابراز شد. نظریه اول نظریه مرحوم آیت الله عظمی‌خویی بود، فرمود صحیحه عبدالله ابن سنان اظهره، صحیحه علی ابن جعفر ظاهره. طبق قاعده ای که داریم در باب تعارض خبرین باید ظاهر حمل بر اظهر بشود، یعنی صحیحه علی ابن جعفر را هماهنگ کنیم با صحیحه عبدالله ابن سنان. چجوری هماهنگ کنیم؟ بگیم آقا حکم اولی تخییر است، اما ترتیب مستحب است، استحباب دارد. صحیحه علی ابن جعفر که دلالت بر ترتیب می کرد او را حمل بر استحباب کنیم، اما صحیحه عبدالله ابن سنان را حمل بر همون حکم اولی می کنیم. حکم اولی همینه، شما مخیری، این یا این یا این. اما اگر می خواهی به استحباب عمل کنی افضل آن است که اول اه و بعد شهرین و بعد اطعام 60 مسکینا. این نظریه مرحوم آیت الله العظمی‌خویی بود. در جلسه گذشته عرض کردیم که این نظریه مناقشه ای دارد، مفصل هم بحثش بود و در جلسه گذشته به پایان رساندیم. الان بحث امروز ما از اینجا شروع میشه، نظریه دوم، نظریه مرحوم آیت الله العظمی حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقا که در شرح کتاب عروة است. متن درس ما که عروة است دیگه. این کتاب مستمسک از کتاب‌های ارزشمندی است که در شرح عروة مرحوم آیت الله العظمی حکیم نوشتن. خیلی کتاب پربها و گران سنگی هست. عزیزانم حتما در این مباحث مراجعه و مطالعه داشته باشید. مرحوم آیت الله عظمی حکیم درباره این دو صحیحه نظرشون اینه، می فرماید این دو صحیحه با هم تعارض دارن، تعارضشون هم تعارض مستقره. دقت کنید، تعارض دو جور میشه. یک وقت تعارض تعارض غیر مستقره، یه وقت مستقره. منظور از غیر مستقر یعنی اونجایی که تعارض بدویه ولی بینشون جمع دلالی امکان داره، اینه میگن تعارض چی؟ غیر مستقر. مثل کجا؟ مثل دلیل حاکم و محکوم. دلیل حاکم و محکوم اول به نظر تعارض میرسه، متعارضین به نظر میرسه، ولی اندر تأمل میبینیم یکی حاکم است و یکی، یعنی جمع دلالی پیدا میکنه. بنابراین تعارض میشه تعارض غیر مستقر. مرمات و لازم و خویی که جلسه گذشته نظرشون گفتیم، ایشون نظرش همینه که تعارض بین صحیحتین غیر مستقره، یعنی بدون این به نظر میرسه. دقت کنیم، یکی ازهر است یکی ظاهر، ازهر و ظاهر جمع دلالی دارد دیگه، یعنی دلالتاشون با هم جمع میشه، ظاهر را هم میکنیم بر اون ازهر. ولیکن مرحوم آیت الله المحکم میگه نه، تعارض بین صحیحتین تعارض مستقر، یعنی جمع دلالی وجود. خب حالا اینا روش های اجتهاد ها، دارم خدمتون عرض کنم. وقتی که تعارض مستقر شد چه باید کرد؟ باید بریم سراغ مرجحات، اخبار علاجیه. اخبار علاجیه روایاتی است که ائمه اطهار دستورالعمل حل تعارض را بیان فرمودند که اگر دو تا روایت تعارضشون مستقر شد چه باید کرد؟ باید مراجعه کنیم به مرجحا. حضرت آیت الله المحکم میفرمایند که وقتی که نوبت میرسد به رجوع به مرجحات، روایت تخییر یعنی صحیحه عبدالله ابن سنان 4 مرجح دارد نسبت به روایت ترتیب، یعنی صحیحه علی ابن جعفر. پس بنابراین تعارض مستقر می شود، این یک، رجوع به مرجحات کنیم. 2 روایت ترتیب، اما صحیح عبدالله ابن سنان، روایت تخییر، صحیح عبدالله ابن سنان روایت تخییر، 4 مرجح دارد نسبت به روایت ترتیب که اون صحیحه علی ابن جعفر بود. ماهی المرجحات الاربع، این مرجحات 4 چیه؟ 1، فرموده است اولین مرجح آن است که صحیحه عبدالله ابن سنان معمول بها هست اندل اصحاب، همه اصحاب بهش عمل کردند، اما صحیحه علی ابن جعفر فقط 1 نفر به او عمل کرده، ابن ابی عقیله، یعنی مشهور از این صحیحه علی ابن جعفر اعراض کردند. اعراض مشهور روایت را از حجیت ساقط می کند. فعلی هذا الاساس، پس بنابراین روایت تخییر، بگید با من صحیحه عبدالله ابن سنان معمول بهاست، مشهور بهش عمل کردن، اما روایت تخییر که اون صحیحه ابن علی ابن جعفر باشه، مشهور از او اعراض کردن. و این هم قاعده ایست در باب خبرین متعارضین که اگر مشهور اعراض کردن بذارش شنا. روایتش چیه؟ مقبوله عمر ابن حنظله. بارها براتون خوندیم، اینا باید حفظ بشین، شما دیگه باید حفظ باشین اینا را، بارها براتون خوندیم. امام فرمود چی؟ خود به مشتهر بین اصحابک و دعش زن نادر، خود به مشتهر بین اصحابک، اونی که اصحابش عمل کردن، دعش زن نادر، این مرجح اول. 2، مرجح دوم فرموده است که قوت سنده، روایتی که در طرف تخییره اصح و سندن هست از روایتی که در طرف ترتیبه. خوب دقت کنید. خب سؤالی که اینجا از مرحوم آیت الله المحکم میشود این است که خب هر دوتا که صحیحن، عبدالله ابن سنان که صحیح است، علی ابن جعفر هم که صحیح است، مگه اینطور نگفتی؟ چطورش هم میفهمد روایت اینور اصحه، نظر مبارک ایشان به روایات دیگر است. اون روز که روایات رو میگفتیم، گفتیم روایات ترتیب و تخییر متعدده، ما یک نمونه از هر کدام بیان کردیم. در طرف روایات تخییر عزیزان، ما 5 تا روایت، در طرف روایات ترتیب هم 3 تا روایت داریم. روایات ترتیب یکی صحیحه علی ابن جعفر صحیحه، 2 تا دیگهش مشکل سندی دارد. در طرف روایات تخییر که 5 تا داریم، 4 تا سندش خوبه، یکیش هم سندش مشکل دارد. پس بنابراین مجموع روایات ترتیب را با مجموع روایات تخییر وقتی بسنجیم، اینا در میدان تعارض اسناد کدوم قوی تر میشه؟ روایات تخییر قوی تر میشه. این طرف 5 تاست، یکیش سندش مشکل داره، 4 تاش خوبه. این طرف 3 تاست، 2 تاش مشکلش سندی داره، یکیش خوبه. پس بنابراین میشود چند؟ بله، این ور میشه 4، این ور میشه 1. توجه فرمودی؟ خب 4-1 این قوی تر میشه دیگه. اینم مرجح دوم. 3 مرجح سوم میفرماید کثرت عددی است، روایات در طرف ترتیب اکثره. اصلا ما 5 تا روایت داریم، روایات در طرف ترتیب چند تا؟ 3 تاست. خود اکثریت سبب شهرت میشه، یعنی اونجایی که روایت بیشتره شهرت روایی پیدا میکنه دیگه. این طرف که کمتره اون شهرت را به دست نمی آورد. پس دواز دوباره این طرف میشه 5، این طرف میشه 3. 5-3 میشن که در اینجا باز در طرف کثرت هم ترجیح با روایات تخییر میشه. و اما مرجح چهارم تحت عنوان مخالفت با عامه و موافقت با عامه، حضرت آیت الله از محشی میفرماین روایات تخییر مخالف با عامه است، اما روایات ترتیب موافق با عامه است. چطور؟ اون روز اول که وارد مسئله شدیم گفتم عبارت خلاف رو براتون میخونم که شیخ طوسی نظره عامه را گفته، گفتم بعدن تو تعارض به دردمون میخوره، برای اینجا الان گفتم. اون عباراتی که اونجا یادداشت فرمودید الان اینجا میخوام ازش استفاده کنیم، چون الان میخوام ببینیم نظر عامه چیه. در اون جنبندی که از فرمایشات شیخ طوسی در کتاب خلاف خدمت عزیزانم عرض کردیم روشن شد مشهور بین عامه ترتیب است. توجه، ابو حنیفه، عبارت شیخ در خلاف فرمود ابو حنیفه و تمام اصحاب ابو حنیفه و همچنین شافعی، اینم 2، اوزائی، لیث، ابن سعد، اینها همه قائل به چی شدن؟ ترتیب شدن. فقط یک نفر از علمای عامه قائل به تخییر شده، چی بوده؟ مالک ابن انس، یکی از ائمه مذاهب اربعه است. مالک ابن انس قائل به چی شده؟ قائل به عرضم به حضور شما، قائل به ترتیب شده. پس قول به ترتیب در میان عامه مشهوره، قول به ترتیب مشهوره، و قول به عرضم به حضور تخییر یک قائل دارد که او مالک میشه. خب وقتی که نظریه ترتیب مشهور شد، پس بنابراین روایات ترتیب موافق با کی میشه؟ موافق با عامه میشوند، و روایات تخییر مخالف با عامه میشوند. این فرمایش جناب حکیم رضوان الله تعالی در مستنصر. بعضی از اعاظم، از معاصرین و از احیا، ما معمولا در درسمون نظرات احیا از مراجع عظام را نقد و بررسی نمی کنیم که خدای ناکرده جسارتی به ساحت اونها نباشه، چون بالاخره در حال حیاتن و احترامشون واجب می شود. اما اینجا چه نکته مفیدی دارد اجازه بفرمایید که این را خدمت شما عرض کنم. این عالم جلیل القدر و بزرگوار که از مراجع عظام هستند در تقریراتی کتاب و سنت دارند به این مرجح چهارم اشکال کردند، موافقت با عامه اشکال کردند، فرمودن این فرمایش آیت الله عظما حکیم قابل قبوله. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه مالک، خوب دقت کنید، یکم تاریخ شناسی میخواد و ببینید تاریخ در استنباطات فقهی چقدر تأثیر گذاره. ایشان میفرماید مالک در این طرف ولو یک نفره، اما یک خصوصیتی دارد که تقیه نسبت به مالک جاری می شود، نسبت به ابو حنیفه و دیگران تقیه جاری نمی شود. چون می دونید ملاک این که امام فرمود ما خالف العامه بگیر، ما وافقا، ملاکش تقیه است دیگه، یعنی این روایت تقیتاً صادر شد. ایشان می فرماید مالک که قائل به تخییر شده ولو یک نفره، اما تاریخش نشان می دهد خصوصیتی دارد که امام از این می ترسیده، ولی زار روایات تخییر مطابق با عامه می شود. چیه اون خصوصیت؟ دو تا خصوصیت داشته بود. اولا مالک فقیه مدینه بوده، یعنی در شهر امام با امام یکی بوده. ابو حنیفه و اینها توی کوفه و اون طرف ها بودن، اینا بر مدینه نبودن، و لذا امام اگه میخواد تقیه کنه از کسی که در شهر خودشه باید تقیه کنه. یک. دو، نکته دوم این که مالک فقیه رسمی حکومتی بود، به این معنا که منصور دوانیقی آمد به مدینه، در ملاقاتی که با مالک داشت گفت شما یک کتاب فقهی تدوین کنید، من او را در سراسر مملکت اسلامی رسمیت میدم و میگم این از قانون کشور ما. توجه فرمودید؟ علتش هم به خاطر این بود که چون ابو حنیفه فتوا داده بود که منصور ظالمه و مردم بر علیه او قیام کنن که گرفت و او را زندان کرد، شلاق زد. مالک مخالفت با منصور دوانیقی برای اینکه ابو حنیفه را بشکنه این آورد بالا، این ببرد بالا که موقعیت ابو حنیفه شکسته بشود. آن نقشه های سیاسی که سیاسیون در همه زمان ها داشته اند و دارن، دید اگر بخواد ابو حنیفه بشکنه باید در برابر چه شخصیت فقیهی مثل خودش باشه. اگر فقیه تراشی بکند، خب ابو حنیفه تو معروف بود به فقه دیگه، و در برابر او یک کسی باشد. آمد به مالک این پیشنهاد را کرد. پس من آورین با توجه به این مقدمات مالک می شود چی؟ بله، فقیه رسمی کشوری. خب تقیه از این باید باشد که جنبه رسمیت داره و مخالفت با او مخالفت با حکومت محسوب میشه. ابو حنیفه فقیه شخصیه، امام نسبت به او فرض بفرمایید که تقیه نکنه که مشکلی براش به وجود نمیاد. پس بنابراین به این دو قرینه مالک امام باید از او، خب بفرمایید مالک فتوا چی بود؟ ترتیب بود یا تخییر بود؟ بگید دیگه. تخییر. پس روایات تخییر مطابق با عامه میشه، ولو اون بر عددشون بیشتره، ولی با توجه به این قرائن تقیه میفته این ور، نه اینکه تقیه بیفته اون طرف. گرفتید مطلب را؟ تقیه چون اخذ به مخالف عامه ملاکش چیه؟ چرا ما باید مخالف عامه رو بگیریم؟ ملاکش تقیه است دیگه، چون میگم اون روایتی که مطابق عامه تقیه تن صادر شده. حالا میایم این دو طرف را در نظر میگیریم، این ور ابو حنیفه و شافعی و اوزاعی و کیوچی، این طرف هم یه نفرش آقای مالک که غالب تخییر شده، اونا قائل به چی شدن؟ تردید. این قائل به تخییر شدن. حالا ببینیم امام وقتی میخواد تقیه کنه از این آقا باید تقیه کنه یا از اون طرف ترازو؟ ایشون میفرماد از این باید تقیه کنن، چون اولا ایشون که در شهر امام بوده و اون که در شهر تماس بیشتری دارد که امام از او واهمه داشته باشد، و ثانیاً مالک فقیه بله حکومتی بود، و اگر امام با او مخالفت میکرد با حکومت درگیر میشون. ابو حنیفه ها که حکومتی نبودن، که اگر امام علیه السلام با او درگیر بشه مشکلی ندارد. این حاصل فرمایشی است که این فقیه بزرگوار بیان فرموده است. ولیکن به نظر ما این قابل جواب است که میتوان بگوییم نه، باز تقیه همونطور که آیت الله حکیم فرمودن اون طرف صحیح است. چرا؟ اولا، اما اولا به خاطر این که شیعیان امام صادق بیشتر در کوفه بودن، در مدینه حضرت شیعه ای نداشت و لذا امام هم که تقیه می کردن به خاطر جان شیعیانشون بود، چون حضرت خودشون که مراعات می کردن. این روایات وقتی می گفتن می رفت تو کوفه منتشر می شد. وقتی که شیعیان حضرت در کوفه هن، پس مرکز تقیه منتقل می شود به کجا؟ چون در مدینه امام است و خانوادش، خب امام و خانوادش خودشون رعایت می کنن، اینجا مشکلی برای تقیه نداره. مشکل تقیه است که روایت امام به دست پیروانش برسد، جمعیت انبوهی همه میخوان به این عمل کنن، این بروز و ظهور دارد و مشکل ایجاد میکند. و شیعیان حضرت که در مدینه نبودن، که شیعیان حضرت کجا بودن؟ در کوفه بودن. فعلا هازا، پس امام اگه میخواد تقیه کنه باید به لحاظ کی باشه؟ مدینه باشد یا کوفه؟ کوفه باید باشه. اونجا هست که همه شیعیان حضرت تعداد زیادی در کوفه بودن، اینا وقتی که عمل کنن برخلاف مبنای عامه، این خودش را نشان میدهد. ولی در مدینه که حضرت کسی نداشت، امام باقر و امام صادق وقتی شیعیان حج انجام میدادن میامدن در مدینه، میفهمودن ما منتظر این ایام هستیم، چهار تا شیعه دور خودمون ببینیم. تعبیر امام باقر است که من در مدینه غریبم، کسی رو ندارم، شما که میایید من احساس تنفسی میکنم، احساس راحتی میکنم. پس بنابراین در مدینه کسی نبوده، خود امام بوده و فامیلا. خب اینا که خودشون تقیه میکردن، اینا در عمل امام خودشون مراقب بودن و بقیه هم که خانواده حضرت هم که مراقب بودن، خطری به لحاظ تقیه در مدینه وجود، هرچی که بود در کوفه بود، اونجا بود که شیعیان زیاد بودن، چون از امام هم دور بودن، این روایات بیفته دستشون عمل کنند و شیوع پیدا کنه، بعد میگن آقا شیعه ها برای خودشون یه مسلکی دارند و یه مرامی غیر از مرام ما و مشکل میشه. پس این نکته اول. و اما نکته دوم این که ایشان فرمودن که مالک فقیه رفیع بوده و خطر تهدید میکرده، ابو حنیفه و اینها خطر نبودن. جواب این نکته این است که خطری که شیعیان را تهدید میکرد از دو ناحیه بود، یکی از ناحیه حکومت بود، یکی از ناحیه توده اهل سنت بود. توده اهل سنت وقتی میدیدن که اینها مخالف اونها، خود اونها به اینها حمله میکردن، منتظر حکومت نبودن. الان هم هست دیگه، در مناطقی مثلا فرض کنیم مثل افغانستان، جایی که سنی های متعصب داره، وقتی احساس کنن که اینا مخالفه، خودشون حمله میکنن و طرف را نیاز به حکومت نداره. که شیعیان در عصر تقیه از دو ناحیه در فشار بودن، یکی از ناحیه حکومت، او بیشتر مربوط به مباحث سیاسی میشد، یکی از ناحیه توده اهل سنت که مربوط به مباحث بله احکام فقه میدن، که اینا مخالفن شروع میکردن با اینها درگیر شدن بدون اینکه حتی حکومت هم به اینها چیزی بگه، چون تعصب دارن دیگه، بعضی جاها واقعا تعصب دارن. وقتی که تعصب دارن نمیتواند نظریه مخالف خودش را ببینه. در کوفه اینطور بوده، در کوفه در کنار شیعیان سنی های متعصب از توده مردم بودن. وقتی که اینها برخلاف مسلک اونها و مرام اونها توجه فرمودید حرکت میکردن و عمل میکردن، میگفتن اینها خرجوا عن الاسلام، از دین اسلام خارج شدن، کشتن اینها لازم و واجب است، بدون اینکه اصلا ربطی به حکومت داشت. پس تقیه اینطور نبوده که در زمان تقیه فقط در ناحیه حکومت باشه بعد بگیم مالک فقیه حکومتی بوده، نه، از طرف خود توده مردم هم تهدید بوده و خوف بوده که اونها این کار را انجام بدن و لذا این طرف هم توجه فرمودید. بناً علی هذا به نظر ما این وجهی که ایشان فرمودن قابل قبول نیست. فرمایش مرحوم آیت الله العظمی حکیم به نظر ما تمام است. روایات تخییر از اول سه تا جمله را داشته باشید، کل بحث ما همین سه تا جمله است. روایات تخییر با روایات ترتیب تعارض مستقر دارد. جمله اول. دو، در تعارض مستقر باید به مرجحات رجوع شود. سه، مرجحات در طرف روایات تخییر چهار مورد است که آنها را بر روایات ترتیب ترجیح می دهد. یک، عمل مشهور. دو، قوت سند. سه، کثرت عدد. چهار، مخالفت با عامه. اینها مجموعاً مطالبی است ما در این جلسه براتون عرض کردیم. پس بنابراین عزیزان من، این فرع اول در باب کفاره ماه رمضان تمام شد. فرع دوم را عنوان می‌کنیم، مسیر مطالعات هم براتون عرض می‌کنیم تا فردا ان شاء الله با پیش مطالعه تشریف بیارید که با هم بحث و گفتگو کنیم. فرع دوم که سید یزدی در کتاب عروه مطرح فرموده اند مربوط به کفاره جمع است. فرمود، سید فتوا داد، فرمود اگر روزدار روزه ماه مبارک رمضان را با حرام افطار کنه، با حرام اگر افطار کنه، باید سه تا کفاره بدهد: هم عتق، هم شهرین متتابعین، هم اطعام ستین. مثل که اسم اینو میذارن کفاره الجمع. اینو میخوایم فردا با هم بحث کنیم. حرف درستی، حرف نادرستی، مدرکش چیه، دلیلش چیه؟ توجه فرمودی. سیر مطالعاتی براتون عرض میکنم عزیزانی که علاقه مند هستن، که انشاءالله امیدوارم که اکثر افراد کلاس ما همین طور باشن. بارها و بارها عرض کردیم، باز هم عرض میکنیم، عزیزان اگر در درس خارج میخواید رشد کنی، پیش مطالعه داشته باشید. خودتون قبل از حضور در کلاس یک نظر ابتدایی تو ذهنتون اجمالا شکل گرفته باشد. بعد بیایید سر کلاس، تضارب آرا بشه و خیلی سریع انشاءالله پرورش خواهید کرد. خب، سیر مطالعاتی عزیزانم، اول شما کتاب مختلف علامه را ببینید که اقوال شیعه را اونجا بررسی کرد. بعد از کتاب مختلف که اقوال رو به دست آوردید، میایید کتاب حدائق. بعد از کتاب حدائق میاد کتاب جواهر. بعد از کتاب جواهر میاد سراغ مستمسک و بعد میاد سراغ مستند. این چهارتا فعلا برای شما بسه. حالا بنده بیشتر مراجعه میکنم، ولی شما چون میخوان شروع کنین، خیلی زیاد بهتون منبع نمیگوییم که بعد بگید آقا ما وقت نداریم، ما سرمون شلوغ است. به هر طلبه میگیم آقا وقت نداریم، ما چیکار میکنیم که شما وقت نداریم؟ مگه چیکار میکنیم؟ آقا این چی، سرمون تو گوشی و تو این کانالا داریم میچرخیم دیگه، یکی دو ساعت، ساعت بالاخره کانال داریم، ما عضو این گروه هستیم، عضو اون گروه هستیم، باید سوال جواب بکنیم. آقا اینها را بریزید دور عزیزان من، موقع تحصیل بچسبید فقط. ان شاء الله موقع کانال بازی هم میرسه، بذارید این تحصیلتون درست بشه، همین 6 سال درس خارجتون رو کمر همت را محکم ببندید، توی اینها قشنگ قوی بشین، مسلط بشین. بعضی میگن آقا ما استعداد نداریم، این حرف غلط هم در غلط. هیچ انسان بی استعدادی وجود نداره، منتها باید اون راه شکوفایی استعدادش آدم کشف کنه. یک استادی که دکترای در بحث تعلیم و تربیت داشت میگفت الان محققین خارجی به این نتیجه رسیدن، و واقعا هم همینطور، که هیچ انسانی نیست که بگه من استعداد ندارم. نه، اینطور نیست. راهشو باید کشف بکنه. بعضی ها خوب زودتر استعداد شکوفا میشه، بعضی مقدار دیرتره. باید پشت کار داشته باشه. مسئله پشت کار عزیزان من، براتون گفتم یه بار، حالا وقتمون هم گذشته، ولی میخوام بگم اول سالی ان شاء الله، ولی که امیدوارم که انگیزه بشه برای سروران عزیزم. یکی از عالمان بزرگ، الان اسمش رو فراموش کردم، محدث قمی در الکنا و الالقاب این ماجرا را نقل میکنند، یکی از عالمان بزرگ از ایشان پرسیدن آقا شما چی شد که مثلا در علوم اسلامی در مراتب بالا قرار گرفت فرمود من اول که وارد درس ها شده بودم خیلی کودن بودم، یعنی احساسم این بود که مطالب را نمیفهمم و متوجه نمیشه. یک شب که در حجرم نشسته بودم و همینطور نگران بودم که بالاخره ما آمدیم طلبه شدیم اون چیزم نمیفهمیم، یک دفعه نظرم جلب شد، دمی سرم پایین بود، دیدم یه مورچه ای، یه دانه گندمی که نسبتاً وزنش هم به جسته خودش تقریبا سنگین بود، دمی به دهانش گرفته از دیوار میخواد بره بالا ببره اون توی سقف. دو توجه هم جلب شد، نگاه کردم این آمد مورچه از روی زمین که میخواد حرکت کنه، یه دو سه سانت که آمد بالا افتاد پایین، دوباره برگشت آمد، این دفعه 4 سانت اومد بالا دوباره افتاد. من دقت کردم نمیم بالاخره این میبره یا نمیبره، شمردم 700 بار این موچه رفت و حتی نزدیک سقف رسید، افتاد پایین دوباره رفت، بالاخره رفت. با خودم گفتم یعنی تو از این موچه کمتری؟ 700 بار پیگیری کرد تا مطلب به مقصودش رسید، باید تو هم 700 بار تکرار کنی تا بفهمی. همین الهام بخش من شد، به 700 تا نرسید، 7-8 بار که دست را هی دقت کردم یه دفعه ذهنم شکوفا شد. باز شد دیگه، یک راهیست این ذهن، یک راه اولش ممکنه بعضی ذهنش مقداری راهش بسته، مثل بعضی جلوه ها که این جلو بقیه بازه همین جلو گرفته، باید با یک فشاری و ضربه همین آغازش باز بشه دیگه، بعد راه باز. میگه من دیگه فشار آوردم به خودم، من یعنی از این مونچه من کمتر هستم؟ این همت 700 بار تا بالاخره رسید به مقصودش، برد اون رانه را در قفس خوش، در دانه را برد در اون لانه ای که میخواست ببره. من هم گذاشتم خلاصه بشت قضیه، گفتم من باید بفهمم. 10 راهی تکرار کردم، چند بار که تکرار کردم یه دفعه احساس کردم که سلولای مغزی مثل که دیگه باز شد دیگه بعدش راحت شده، دیگه بعدش اون. پیگیر باشید عزیزان من، نگید ما استعداد نداریم، زود بعضی هایه ما نمیفهمیم، آقا ما به درد طلبگی نمیخوریم، یعنی حرفا یعنی چه؟ خدا اصلا انسان بی استعداد نیا، مگر اینکه ناقص الخلقه باشه، انسانی که عادیه، ولی اون استعدادها بعضی خیلی زود شکوفا میشه، سریع الانتقاله، بعضی ها بطیع الانتقاله، ولی باید کار کرد. پیگیری خیلی مهم، پشت کار خیلی مهمه، انشاءالله پشت قضیه رو بگیرید عزیزان من. از همین آغاز سال تحصیلی گروه های مباحثاتی تشکیل داره، حضور و قیابا و گروه ها با خاطر این شرایط مثل سال گذشته نید، حالا خودتون تشکیل بدید دیگه، منتظر اون جریانات نباشید، بحث داشته باشید، کتاب هایی که عرض کردن بیارید سر بحث، با هم دیگه توجه و همودید بحث کنید، بالا و پایین کنید. مطمئن باشید 6 سالتون که تمام بشه، همین 6 سالی که فرای درس خارج گفته شده، به این سبکی که خدمتون عرض میکنن پیش مطالعه داشته و در هر مباحثه فعالی داشته باشید، قطعا قریب الاجتهاد میشید بلا اشکال. امیدوارم که همین مسئله رو انشاءالله هممون اجرا کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.